دویچه وله، گفتگوی فرهنگی.
نمایش اپرای عروسکی خیام در تالار فردوسی تهران به روی صحنه رفته است. کارگردان نام‌آشنای تئاتر بهروز غریب‌پور نویسندگی، طراحی و کارگردانی این اثر را بر عهده دارد. همکارم شیرین شکیب گفتگویی داشته با بهروز غریب‌پور درباره ویژگی‌های این اثر نمایشی و دلایل استقبال پرشور از آن از سوی تماشاگران.
چرا شیوه اپرای عروسکی رو برای معرفی مفاخر ادبی ایران انتخاب میکنید؟
این شیوه ای که از ابتدای تأسیس گروه تئاتر عروسکی آرام و اپرای ملی ایران انتخاب کردم. اما بعد از اپرای عاشورا تمام هم و غم گذاشتم روی شعر کلاسیک ایران، اندیشه ایرانی و موسیقی ایرانی کار بکنم و بعد به عنوان یک تکلیف شخصی تصور کردم بهترین راه حل برای روی صحنه آوردن زندگی عرفا و اندیشمندان ایرانی بهترین جوره میتونه که اپرای عروسکی باشه.
تو مصاحبه ای فرمودین استفاده از زبان نمایشی آران باعث زدودن سطحی نگری رایج در مورد نمایش عروسکی میشه. میتونید بیشتر در مورد مکتب نمایشی آران توضیح بدین و اینکه منظورتون از این سطحی نگری رایج چی هستش؟
در نه تنها ایران بلکه در تمام جهان تصوری وجود داره که نمایش عروسکی ویژگی کودکانه و این ویژگی هم در واقع متاسفانه میشه به این که کودک چون تشخیص چنان عمیقی نداره باید هر اثری رو تحت عنوان عروسکی به خورد او داد. من با هر دوی اینها مخالف بودم و هستم. زمانی که خودم برای کودکان کار میکردم میبایستی در واقع متن یک متن اوریجینال باشه، محتواش بایستی محتوایی باشه که مخاطب من در زمان بزرگی هم محتوای اون اثر رو به کار ببنده و فراموش نکنه. بنابراین وقتی شما میگید که اثری از موسیقی فاخر استفاده میکنه، از متن فاخر استفاده میکنه، از عروسکای حرفه‌ای کامل، طراحی صحنه کامل استفاده میکنه و زبان خیام و مولوی و حافظ و سعدی و فردوسی، طبیعتا این سطحی نگری زدوده میشه و مکتب عروسکی آران تمام هم و غمش اینه که در واقع از هر حیث این زبان اون ابعاد ناشناخته و اون ابعاد در واقع حقیقی شده شو کنار بذاره و به یک نقطه اوج برسه.
توی مصاحبه دیگری شما فرمودین اپرای خیام بزرگترین پروژه به شیوه نمایشی آرانه. میشه توضیح بدین لطفاً از چه لحاظ به نظرتون بزرگترین پروژه هست؟
از نظر کمی که نگاه بکنید در واقع تعداد عروسکامون نزدیک به 160 عروسک داریم. از نظر تعدد صحنه، از نظر در واقع بکارگیری زبان بیان سینمایی، زبان انیمیشن سینمایی، زبان در واقع انیمیشن صحنه‌ای، از نظر موسیقی عروسکی و همه اینا خیام متعدی در گروه تئاتر عروسکی آرام و من تمام اون تجربه‌مو در سایر اپرا در 7 اپرای دیگه در خیام هستم و ظاهرا هم موفق شدم که این اثر باشه کوتاهترین اثری باشه که روی صحنه میره. اپرای عروسکی خیام به دلیل ارزش و اعتبار خیام و جهان شمول بودنش و اینکه شناخته ترین شاعر ما در جهان هست، من تمام کوششم رو کردم که بعد از 3 سال کار کردن اثری روی صحنه بیارم که با توجه به آرای مختلفی و کاملا متضادی که راجع به خیام گفته میشه، خیام رو دوباره از نو به جامعه ایرانی معرفی بکنم.
هر طایفه‌ای به من گمانی دار، من زان خودم چنان که هستم هستم،
گویند مرا که می پرستم هستم، گویند مرا فاسق و مستم هستم.
تفاوت اپرای خیام در مقایسه با کارهای قبلی شما از جمله اپرای حافظ و مولوی چیه؟ یعنی در این کار با چه دشواری هایی روبرو بودین؟
در مورد خود خیام روشن، خیلی ها خیام رو ملحد میدونن و میدانستن، خیلی ها به عنوان یک انسانی که شک کرده در اصول دین در واقع میشناختن و طبیعی است که در مورد حافظ و مولوی، فردوسی و سعدی این تعبیری وجود نداشت. من باید مستند بدون این که در واقع تحمیل بر اندیشه خیام بکنم، اندیشه ناب خیامی رو کشف بکنم و این خیامی که امروز تونسته در کشور مروی سهنبیت به نظر من خیامی که از هر حیث نگاه دوباری به زندگیش و زمانه شد. تفاوتش با حافظ و سعدی و مولوی در اینه که من به صورت خطی و روایتی به زندگی خیام نگاه نکردم، بلکه از موضع اندیشه او و جهانی که رقه درش سیر میکنه خیام رو به نمایش گذاشتم و چون خط داستانی نداره طبیعیه که در واقع باید اونقدر اثر محکم و قدیم می بود که تماشاگری که عادت به داستان داره به داستان هم مجبور به کار بشه و از بودم خوشبختانه این ترکیب رو گذاشت.
چرا در این نمایش رباعیات خیام به زبان‌های غیر فارسی هم خونده شدن؟
این خیام به 35 زبان ترجمه شد. ما کمتر شاعری یا اندیشمندی داریم در جهان حتی که تا این حد اثرش به زبان‌های مختلف و حتی به گویش‌های مختلف ترجمه شده باشه. بنابراین من اپرای خیام رو با فضای اروپایی آغاز می‌کنم. جنگ دوم جهانی و قیامت اون به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و کردی اشعار رو خونده میشد، انگار که اندیشه خیام رو در ذهن بشریت داریم تکرار میکنیم و بدین که این زبان این انسان و اندیشه این انسان از مرزهای ما گذشته و امروز ما با یک موجود جهانی رو برو هستیم.
روی زمین کردستم افره تو که گیرستم، گفتی که به روز عشق دستم.
لطفا کمی برای مخاطبان ما در مورد طراحی صحنه، تنظیم موسیقی و انتخاب خواننده این اثر بگین.
آهنگساز اپرای خیام آقای امیر بهزاده که قبلا موسیقی اپرای سعدی هم نوشته بودند و بازسازی موسیقی اپرای لیلی و مجنون که توسط عزیر حاجی بیوف آذری ساخته شده رو ایشون باز برای صحنه تنظیم مجدد کردند. قبلا هم من با ایشون همکاری دیگه در زمینه موسیقی داشتم. در مورد خواننده ها هم محمد معتمدی پنجمین اثری بود که من ازشون استفاده کردم به دلیل اینکه هم قدرت خوانندگی آوازی بر اساس ردیفای آوازی ایران رو دارن و هم قدرت بازیگری رو دارن. قبلا در آرگان نشه خور رو بازی می‌کردن، بعد در اپرای مولوی در حافظ نقش حافظ و در سعدی نقش سعدی و در خیام هم نقش خیام رو به درستی ایفا کردن. البته خواننده های دیگری مثل وحید تاج، مثل مهدی امامی، مثل اسحاق انور و ده ها خواننده دیگه در این اثر حضور داشتن. من هر بار هم در واقع سعی میکنم دو سه تا صدای ناب رو و صدای کشف نشده رو معرفی بکنم، از جمله خانمی به نام رهای رفی در این اثر معرفی شدن که خواننده بی‌نظیری هستن که هم به زبان فارسی در این اثر پای نقش کردن و هم شعرهای فرانسه رو به شیوه کلاسیک خوانندگی کردن.
دستت گیرم عاجزتر از این مخاک اکنون هستم. خدا از آمدن و رفتن ما سودی کو و از تار وجود عمر ما پودی کو.
چرا طراحی لباس ها تفاوت چندانی به طور مشخص با کار قبلی شما در مورد مولوی نداره؟
من طراحی لباس ها رو بر اساس دوره و زمان تاریخی انجام میدم و طبیعی است که بین قرن پنجم و ششم و هفتم تفاوت لباس ایرانی ها چندان تغییر نکرده، جز اینکه در اپرای مولوی به حال به دلیل اینکه با مغول ها روبرو میشیم لباس در واقع طراحی لباس دوران خاص خودش رو لازم داره. خب به تناسب طراحی لباس رو رسیدیم. شباهتش هم که عرض کردم ما لباسمون تا قرنها تغییر چندانی نکرد.
از آمدن و رفتن ما سودی کو و از تار وجود عمر ما پودی کو.
دلیل تاکید بر سماع عروسک ها و صوفیگری در این نمایش چیه؟
سماعی که هست سماع زمانه است و سماعی که در واقع نشان دهنده اینه که خیام عین در واقع کهکشانی که می‌بینه و منظومه در حرکتی که می‌بینه و گردش کرات در آسمان رو میتونه در زندگی عادی حتی تکرار بکنه و این سما کهکشانیه. این در واقع نیازی که به خود اون ذهن او داده میشه که این دوران رو در واقع در زندگی عادی و در هنگام شعرخوانی هم داشته باشه.
در یکی از نقدها خوندم که در این اثر تصویری که از خیام ارائه میشه همون تصویر دائم الخمر و عیاشیه که عوام از خیام در ذهن دارن، در حالی که سازندگان در بروشورهایی که بین تماشاگران توضیح کردن نوشتن این نمایش تلاش بر نفع و اصلاح این سوء برداشت در اذهان عمومی داره. در این مورد چی میگین؟
واقعا آنچه که نوشته همه بکن که این آشنایی زدایی از ایام میخاره و دنباره است و من تا حالا این نقلی نخوندم، ولی با تلاش خود من هم به همین دلیل میده. اگر ایام رو در ایری دارم نشون میدم و به این دلیل که اون رو در یک زمان بلوغ و در واقع در اوج اندیشه خواستم به تماشاگر عرضه بکنم، اتفاقا همه تماشاگر ما عکس این رو میگن که چطور کسی میتونه که مشغولاتی رو حل بکنه که در چهار قرن بعد توسط دکارت و نیوتن کشف شده و چنین انسانی نمیتونه یک انسان دائم‌الامر و یک انسان انسان خوشبال بیشیال باشه. تو در مقابل کائنات مسته، در مقابل این صفت مسته، در مقابل جهانی که در واقع هر روز بر او نقطه مشهوری آشکار میکنه مسته، همان مسی از نوع مسی اندیشه. بنابراین تمخردی در دوران خیام باید شده که اندیشه صحیحی راجبه او نباشه، فرنها بعدم همینطور. اما من تمام تلاشم میده که این بغتان و این تهمت رو از خیام دور بکنم و اگر کسی هم که این نقی نوشت اوپیرا رو خوب نفهمید.
که ساکنان این ایوانم اسباب تدبر خردمندانم دهان تا سر رشته.
در اپرای خیام سعی شده جهانبینی این ادیب و دانشمند ایرانی از طریق رباعیاتش ترسیم بشه. تا چه حد پرداختن به جایگاه علمی خیام هم مد نظر شما بوده؟
جایگاه علمیش حد اقلیه، به دلیل اینکه اصلا برای تماشاگر نمیتونه که جذاب باشه و طبیعیست که مثلا حد مشکلات ریاضی اصلا جذابیتی نداره. فقط در یک بخش کوتاه پایانی اون رو در حال خواندن و در اون مطالعه میبینیم و رژه رساله ها و کتاب هایی که نوشته. من ترجیح دادم که اندیشه خیام به نمایش گذاشته.
آیا تو این نمایش از عناصر معاصر هم استفاده کردید؟
بله، از حروب و جنگ دوم جهانی استفاده کردم، از گفایی که میان اشعار ترجمه شده یه خیام رو میخونن و اون رو متهم به کفری میکنن، از عناصر در واقع معاصر خودمون، هواپیما، تانک، در واقع جنگ دوم جهانی همه استفاده شد، تا بعد ما فلشبک میکنیم و میریم در سمرقند و در بازاری در سمرقند در واقع حالا خیام زمانه رو میبینیم و اینطور با این تمهید مدرن من سعی کردم بگم که خیام آنچه که بوده او رو فارغ از زمان و مکان و جغرافیا کرد.
زین گنبد گردنده بد افعالی بین و از جمله دوستان جهان خالی بین.
این نمایش دو بار به دلیل درخواست‌های مکرر تماشاگران تمدید شده. به نظر شما علت استقبال زیاد از اون چیه؟
فکر میکنم که کار عاشقانه من و تمام اعضای گروه طراحی صحنه، طراحی نور، لباس عروسکار، موسیقی، خواننده ها، یعنی تمام عناصری که در کار هست طبیعتا باعث این جذابیت و این استقبال شد.
کس نمی آید باز.
دویچه وله.